أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با ماده نهی صحبت میکردیم و عرض کردیم که این سوال در رابطه با ماده نهی مطرحه که آیا همانند امر علو و استعلا درش دخیله یا نه، که عرض کردیم که به نظر ما همونطور که در ماده امر استعلا دخیله، در ماده نهی هم دخیله. نکته دیگری که در این باره مطرح اینه که آیا ماده نهی دال بر وجوب هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی اگر دال بر تحریم بره، دال بر تحریم هست یا نه؟ یعنی اگر یک کسی گفت که من تو را نهی میکنم، آیا معناش اینه که این کار رو بر تو حرام میکنم؟ اگه خاطر مبارک باشه، یکی از معانی نهی رو استعمال صیغه به کار بردیم. گفتیم وقتی مثلا طرف میگه دیروز زید را نهی کردم، یعنی دیروز در رابطه با زید صیغه را استعمال کردم. این مورد بحث اون الان نیست، چون اون باید بریم ببینیم صیغه آیا داله بر تحریم هست یا نه. الان سخنمون در اون نهی است که به معنای بازداشتن، ممانعت کردن یا طلب کردن ترک خودش، نه استعمال صیغه. این تو برگاه همون نیست، اگه خواستیم اضافه کنیم باید بهش اضافه کنیم. سخن در رابطه با اون ماده نهی است که استعمال می شود، نه به معنای این که من از صیغه نهی استفاده کردم. این که من از صیغه نهی استفاده کردم، این به معنای صیغه نهی برمیگرده. برگردیم ببینیم معنای صیغه نهی چیه. بلکه وقتی میگیم نهی به معنای تحریم است یا نه، دلالت بر تحریم دارد یا نه، مرادمون اون جاییست که نهی استعمال میشه به معنای بازداشتن. مثل اینکه من به شما میگم آقا من شما رو از این که بروی نهی میکنم، همین الان دارم نهیت میکنم از این که بروی. حالا آیا معناش این که من رفتن را بر تو تحریم کردم، از دید من رفتن برای تو حرام است؟ گفته شده که در این بار سه قول مطرحه. مرحوم صاحب قوانین گفته بعضی ها میگن که دال بر تحریمه، بعضی میگن دال بر کراهته، بعضی هم قائلن به این که این دال بر قدر مشترک بین این دوه. یعنی طلب و ترک کراهتن، ام حرمتن. بعدم خود ایشون میگه قول اول اقربه، یعنی این که دال بر تحریم باشه. تو حاشیه اون وقت یه دلیلی میاره، میگه دلیل این که قول اول یعنی قول بر تحریم اقربه اینه که متبادر از لفظ نهی اینه. یعنی وقتی ما میشنویم یک کسی دیگری رو نهی میکنه، میگه نهی کردم تو را، متوادرش اینه که او رو تحریم کرده، این کار رو بر او حرام کرده. بعد میگن البته ما قبول داریم گاهی اوقات در کراهت استعمال میشه، گاهی اوقات در قدر مشترک استعمال میشه، ولی استعمال هم خب استعمال مجازیه. تو این صفحه 22 دو تا اشتباه تایپی داریم درستش بکنیم. شماره 2 اون تا قاعده به اشتراک نیست، تا قائل به اشتراک شویم. یکی هم در خط 3 در 3 اونجا ازره بیم جروتل و لذا در قدر مشترک، نه در هر قدر مشترک، در قدر مشترک حقیقت است. اشکال دومی که میکنن بعضی ها اومدن گفتن آقا لفظ هم در نهی رو که شما میگید تقسیم میشه به حرمت و کراهت، و این یدل بر این که در قدر مشترک حقیقته. این از اون استدلالایی بود که سابقا هم در بحثای امر زیاد داشتیم که اشاره بهش بکنم چی میخواد بگه. در بحث امر این مطرح بود که معنا و موضوع الله امر چیه. بعضی میگفتن اعم از وجوب و استحبابه، میگفتیم چرا؟ میگفتن دلیلمون اینه که هم در وجوب استعمال میشه هم در استحباب. و شما وقتی میگید آقا امر، میگن تقسیم میشود به وجوب و استحباب، پس معلوم میشه در مقسم حقیقته. شما مثلا وقتی میگید انسان یا سفید پوسته یا سیاه پوست، هم سفید پوستا حقیقتا انسانن هم سیاه پوستا حقیقتا انسانن. اینجا اون وقت بحثی بود استعمال در به حمل شایع، استعمال به حمل اولیه. رجوع کنید همونجا، نمیخوام دوباره بازش بکنم که آیا اساسا حمل اولی داله بر حقیقت، حمل شایع هم آیا حمل بر حقیقت یا حمل بر حقیقت نیست. یه بحث طولانی مفصلی رو در همون صحت حمل و اونا اونجا خوندی، علائم حقیقت و مجاز، یکی از بحثاش هم صحت و تقسیم بود. صاحب قوانین میگه درسته نهی تقسیم میشه به حرمت و کراهت، ولی تقسیم داله بر این نیست که در مقسم حقیقت باشه. چون چه بسا شما یک شی رو تقسیم بکنید به حقیقی و مجازی. حالا این حرف درسته یا درست نیست میخونید. ببینید عبارت صاحب قوانین رو صفحه 22: وجه و اقربیت کون نهی حقیقتا فی الحرمه و غیر اقربیت کون این مشترکن لفظیا بینها و بین الکراهه، یا مشترک معنوی بین نهی، بین حرمت و کراهت. مشترک معنوی یعنی در حقیقت معنای عام، در مقسم حقیقته. مشترک لفظی هم که معناش معلومه. یز عرم ما تقدم فی الامر، چی گفتیم؟ اینجوری میگیم بن یقال تحریم متوادر منه عند الاطلاق. وقتی همینجوری میگیم هیچ قرینه ای در کار نیست، این متوادر ازش حرمت. بعدم یه بحثیه در میان قدما که اگر امر ما دائر مدار اشتراک لفظی یا حقیقت و مجازه کدوم اولاست، که همین بود که آقای آخون میگفت نه هیچ کدوم پای اساس نداره، ما هم پذیرفتیم. ایشون هم اوناست که نه قبول داره، میگه ول مجاز و خیر من الاشتراک، استعمال در کراهت هم ول استعمال اهم من الحقیقت ول مجاز. تقسیم چی به تقسیم هو ول الحرم ول کراهت، مستلزم این نیست که حقیقت در هر دو باشه. به خاطر اینکه لعن ارادت تقسیم نهی الحقیقی غیر مسلم، چون مقسم رو شما میگید نهی تقسیم میشه به حرمت و کراهت، از کجا میگید این نهی که مقسم قرار دادن معنای حقیقیه؟ شاید معنای مجازیه. ما الان مثلا فرض کنید میگیم، مثال براتون بزنم، معنای حقیقی انسان چیه؟ همین موجوداتی که ما هاییم. حالا اگر یک کسی اومد گفت آقا انسان تقسیم میشه به همین هایی که ما هاییم و موجودات عجیب و غریب فضایی. خب ممکنه استعمال در موجودات عجیب و غریب فضایی مجازی باشه و استعمال در مقسم هم مجازی باشه. یعنی انسانی که تقسیمش میکنیم به انسان عادی و انسان فضایی، اون به عنوان مجازی به کار رفته. بله دیگه، ایشون میگه تبادره، حالا بعد ادله طرف مقابل داره رد میکنه. من نهو غنیت قسم، خیلی وقتا تقسیم میشه شی به مالای به حقیقه اتفاقا، مثل حالا مواردی گفته شده، ارشاد اینو گفته، حاشیه هم میگه، حاشیه یعنی مرحوم صاحب هدایت المسترشدی. خب مستفاد از فرمایش مرحوم صاحب قوانین اینه که دلالت نهی بر تحریم مسلمه و این هم وضعی است. یعنی که نه لفظ نهی تو نون هیه وضع شده برای تحریم، اما مرحوم آقای مظفر میگه نه، درسته دال بر تحریم هست اما دلالتش از باب دلالت وضعی نیست، از باب دلالت عقلی است. عبارت مرحوم مظفر ببینید، وحیه یعنی کلمه نهی مثل کلمه امر فی دلالت علل الزام عقلا لا وضع. این دلالت بر الزام داره، الزام در نه یعنی تحریم، الزام در امر یعنی وجوب، اما این دلالت عقلی است وضعی نیست. منتها در امر انما الفرق بینهما اینه که مقصود در امر الزام به فعل، مقصود در نه الزام به ترکه. لزام ماده نهی ظهور در حرمت داره، همونطور که ماده امر ظهور در وجوب داره. خب چی میخواد ته حرف مرحوم مظفر بگه؟ ببینید یه بحثی بود که دلالتها آیا دلالت وضعی اند یا دلالت غیر وضعی. دلالت‌های غیر وضعی هم، دلالت‌های وضعی هم خودشون تقسیم می‌شدن به مطابقی، تزمنی و التزامی. ایشون نمی‌خواد بگه دلالت غیر وضعی است ظاهرا، می‌خواد بگه دلالت وضعی به التزامه، یعنی لازمشه، به تبادر که بگیم مطابقه ازش در نمیاد، اون تا از باب دلالت التزامه. چون بعید ایشون بخواد بگه دلالت غیر وضعی به این معنا که اصلا بگیم مثلا دلالتی است که اصلا وضع نونهیه درش دخالت نداره، بلکه وضع رو اینجا معنایه دلالت مطابقه و تضمن گرفته، عقلی رو به معنای دلالت التزام گرفته، به معنای لازمشه. چجوری؟ به این نحوه وقتی من میگم نهی میکنم، شما متوجه میشی که من شما رو از یه کاری باز داشتم، پس میفهمی که در درون من، در وجود من، در ذات من، من اینو دوست ندارم، از این دوست نداشتن من شما حرمت رو استفاده میکنی. این بحث طولانیه، چون اصلش رو در بحث عوامر کردیم فقط اشاره میکنم. ما اونجا بحث کردیم گفتیم نه، به نظرمون دلالت ماده نهی بر حرمت با دلالت صیغه نهی بر حرمت، البته اونجا در امر میگفتیم، فرق میکنه. دلالت ماده نهی بر حرمت از باب دلالت مطابقی است یا تزمونی است، فرق میکنه با دلالت صیغه. دلالت صیغه خواهیم رسید بحث مفصلی داریم، یعنی امروز فردا شروعش میکنیم. اما دلالت ماده رو ما اونجا میگفتیم، ما وقتی میگیم زید امر را نهی کرد، عرف از این لغت میفهمد که زید بر امر تحریم کرد، زید امر را حرام دانست براش که این کار را انجام بده. لذا این دلالت رو به این معنا میگفتیم وضعیه. اما یه نکته میاد، حالا آیا من تحریم میکنم بر شما هم حرام میشه؟ این فرع اینه که شما برای من مقام مولویت قائل باشید یا قائل نباشید. اگر برای من مقام مولویت قائل بودید، شما به تعبیری منتهی میشید، یعنی نهی رو میپذیرید، وجوب ترک رو میپذیرید، حرمت رو میپذیرید. اگر بر من مقام مولویت قائل نبودید، من تحریم کردم ولی شما حرام نمیدونید. اما دلالت خلاصه ماده نهی بر حرمت به این بیانی که عرض کردیم و قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم دلالت وضعی است، ظاهرا طبعا لمرحوم آقای قوانین و بعض از قدما میشه این رو اشاره کرد. من هم میگه خود نهی دلالت داره، این نهی که هم نه از اول وضع کردن لغت نهی تو رو برای تو را باز میدارم تحریمن، تزمنشه. اگر بخواید برید میتونم بگید مطابق است، اصلا یه جزء نیستن، این معنی بسیط. اما در رابطه با صیغه نهی، در رابطه با صیغه نهی گفته شده که صیغه نهی در معانی بسیار زیادی استعمال میشه. اول یه نکته رو یادمون نره، فاصله 6-7 ماهی که درس ها تعطیل بوده و ذهن ها از اصول خالی بوده گمراهمون نکنه. بحثمون در اینه که استعمال با معنای موضوع لایی فرق میکنه، این یادمون نره. موضوع لایی این برای این وضع شده، اما استعمال بکنه مجازی باشه، بر معنای موضوع لایی وضع نشده باشه. الان داریم مستعملون فیهای نهی رو میخونیم. نهی در چه معانی استعمال شده؟ میگه معانی بسیار زیادی، اکثرش هم مثالهای قرآنی داره. عبارت رو از مفاتی مرحوم سید محمد مجاهد قبلا هم به این کتاب ارجاع داده بودیم، کتاب بسیار خوبیه. مرحوم سید محمد مجاهد فرزند مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض، بشن میگن مجاهد، چون همون بزرگواریه که آمد رفت به جنگ روسا در جنگ بعد از داستان گلستان. عبارت تو میبینید، سرح جماعتون به ان نهی و صیغه لا تفعل. ما الان ماده اومدیم بیرون دیگه داریم رجوع صیغه حرف میزنیم. تستعمل فی معان، یک تحریم به این مطلب در نهایه شیخ طوسی منیه احکام و غیرها تصریح شده، مثال هایی هم براش گفته شده. کتاب منیه و ذکر من امثلتهی در کتاب دوم قولهی لا تقتل النفس التی حرم الله الا بالحق، این مثالشه. این لا تقتلو، این صیغه لا تفعل استعمال شده، داله بر چی هم هست؟ بر نهی، بر تحریم. استعمال دوم کراهت، به این مطلبم در کتب مذکوره تصریح شده، از امثلش هم فسانی در مونیه، در مونیه مثال های آورده شده، کدومه؟ لا تنس نصیبک، لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکن. این به این معنی نیست که اگه ول کردی فراموش کردی کار حرامیه، مکروه. به اندازه باید به دنیات هم بپردازی. حالا به اندازه چقدر باشه بحث دیگریست، اما اگر حالا یه نفری هم نخواست این کارو بکنه، ازدواج نکرد، غذا نخورد، گوشه‌گیری کرد، باشد حرف، این فرد حرام انجام نداده، مکروه انجام داده. سومی گفتن معنای تحقیره. قد سرح دوباره در نهایه و منیه و احکام و از امثلش اینو آوردن، ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات الدنیا. معنای آیه اینه که چشم ندوز بر آنچه ما به اونها دادیم. اونا چی هن؟ ازواجن، زناشون، یا اشباح، به معنای اشباح بیشتر آوردن مفسرین، یعنی اشباح و اصناف و امثالی از مشرکین رو ما متاع دادیم. این زهرت الحیات دنیا در آیه نیست، اینو خدا آیه سید محمد مجاهد از آیه دیگه ای آورده اینجا مضاعف کرده. آیه اینه، ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجن منهم، ازواجن منهم یعنی به گروه های از آنها، چون همه مشرکین هم که متابشون داده نشده که. یه آیه دیگه داریم در قرآن که خلاصه میگه اگه خوف اون نبود که مردم از دین برگردن، ما هرچه نعمت در دنیا بود به کفار میدادیم، اما این باعث شد مردم همه برن کافر شن. خب اینم داره میگه لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجن منهم، ازواجن یعنی گروه های از آنها، چون گفتم کفاری هم داریم تو آفریقا که وصلون از هر مسلمونی هم بدبختره. گفته بود به روز نیک کسان گفت تا که غم مخوری، بسا کسا که به حال تو آرزومنده است. این گروه های از کفار بالاخره زهرت الحیات دنیا رو دارن، متاعی دارن و ازشون خوبه، ولی داره میگه لا تمدن عینیک، چشا ندوز بر اونها، به اونها نگاه نکن. یه چیز توجه بکنیم، آیا معنای این یعنی پیغمبر رو تحقیر کرده؟ این داره پیغمبر میگه اینقدر حقیر نباش؟ نه، مراد تحقیر اون صاحبان این متاعه. مثل این که مثال ساده بزنی، یه نفری فرض کن الان رفته ماشین آخرین مدلی گرفته، داره تو خیابون رد میشه، شما واستادی با حسرت نگاه میکنی، بعد میگم بیا بریم خیلی به اینا نگاه نکن، دلش کن به این بابا خیلی توجهی نکن، اینجور نبینش، فرداش هم ببین. نمیخوام تو رو تحقیر کنم، میخوام او رو تحقیر کنم. میگم اینی که الان داره اینجوری جیک جیک مستونشه، فکر زمستونش نیست. لذا تحقیر در معنای نهی، نه به معنای که مخاطب رو تحقیر کنه، موضوع رو تحقیر میکنه، موضوع رو حقیر میشموره. لا تمدن نهی نهی که الا ما متعنا بهی ازواجن من هم، یعنی اونا حقیرن، اینقدرش توجه نکن، این چیزی نیست بهشون دادیم، بالاتر از اون رحمت واسعه ایست که در آخرت به تو میدیم. معنای سوم، من استفاده نکردم، سید محمد مجاهد استفاده کرد، ما اگه می‌خواستیم شاید زور دیگه هم استفاده می‌کردیم. بریم مثال می‌زنیم. نه میگه نه کراهته، همین میخواد بگه، میگه نه کراهته نه تحریمه. یعنی اینجور نیست که کسی نگاه به اینا کرد کار حرام کرده باشه، یا اگر نگاه به اینا کرد کار مکروه. خاطر پیغمبره، میگه به پیغمبر میگه نگاه نکن، اما نمیخواد بگه اگه نگاه کردی کراهته یا اگه نگاه کردی حرامه. نه حرام نیست، فقط و فقط اشاره به این مضمونه که اونا آدم های حقیری هم. سوالتون سوال خوبی بودن، نمیخواد اصلا حرمت رو برسونه یا کراهت رو. یه نوع ارشاده، حالا خود معنای ارشاد هم پایین تر میاییم. یعنی الان که شما واسطی داری نگاه میکنی، موتور سواری که رفته دونه این موتور گنده آخر گاز میده وسط خیابون رد میشه، من میگم نگاش نکن آقا، بیا بریم نگاش نکن، ولش کن. نه نمیخوام بگم اگه واسطی نگاه بکنی کار حرامیه، اگه واسطی نگاه کنی کار مکروهه، هیچ کدوم. میخوام بگم اون آدم حقیری. هم معنا این جمله نه در مقام تحریمه نه در مقام کراهته، در مقام تحقیر شخص سالس. منها معنای سوم بیان العاقبت، معنای چهارم و قد صرح ایزن بهی در کتب ثلاثه، یعنی همون نهایه و منیه و احکام، و ذکر من امثلتهی این آیه شریف ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. خداوند رو غافل از آنچه ظالمان انجام میدند نپندار. این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اون دنیا باباشونو میسوزونی، اگه به پنداری حرام نیستن. نمیخواد بگه پندار شما حرام، چون پندار اساسا حرمت برش بار نمیشه، کراهت بار نمیشه. دست تو نیست که، کار ارادی نیست که تحریم و کراهت روش قرار بگیره. فکریه به ذهن آدم میاد، نه کراهت درش میاد نه. میگه که شما فکر نکن که خدا از اینا غافله، به حسابشون میذاره. در حقیقت داره میگه عاقبت اینا عاقبت بدیه، در این معنا استعمال شده. سه چهار پنجمی دعا سر به ای ایزن در کتب ثلاثه در منی جز مثال های دعا اینو آورده، لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ما رو اگه فراموش کردیم مؤاخذه نکن. این نه در مقامی که بگی بر خدا تحریم کردی شما، نه در بر خدا حضرت عالی کراهت ایجاد کردی، نه دعاست، استدعاست، التماسه. اینا حرف داره روشان، بعدن برمیگردیم میگیم. سر رهبهی ایزن در کتب ثلاثه به این مسئله. معنای دیگه ارشاده، ارشاد یعنی شما معنا لغت رو به کار ببری اثر من دیگه ازش بخوایی. مثال زده وقد ذکروا من امثلتهی قول قوله تعالی لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسعکم، اینکه سوال نکنید از چیزایی که وقتی روشن بشه شما ناراحت میشید. دو تا نعمت خدا با آدم داده که این دو تا نعمت اگه نبود زندگی نمیشد کرد. یک فراموشی، گذشته رو یادت میره، و الا این مصائبی که به سر آدم در گذشتهش اومده قرار بود یاد آدم نره، هیچ آدم رو زندگی کنه. دو اینکه نمیدونی فردا چی میشه، و الا کس بدونه قراره مثلا ماه آینده بیمیره که اصلا دیگه زندگی کنه که، اگه قراره بدونه پس فردا قراره فلان عزیزش فوت کنه، از الان شروع کنه سر خودش زدن. ندانستن آینده و فراموشی گذشته این نعمتیه. ندانستن آینده نعمت خدا داده، فراموشی البته بازم خدا داده، ولی مکانیزم بدن هم هست، یعنی ذهن انسان از نظر روانی چیزهایی که دوست نداره رو فراموش میکنه. این یک حالت دفاعی بدنه، این روانشناسی بوغا میکنه در این تحلیل روانی انسان ها. مکانیزم های بسیار مختلفی داره، یکیش اینه که انسان فراموش میکنیم، عمدن آمدن چیزهای بد رو فراموش میکنیم، بزنم چیزه که مقصد یادشون نره، حتی چیزه بد رو. به مواردی بوده که میگفتن تذکر بدن، میگن خشایارشا یه بار حمله کرد بره روم رو بگیره، نتونست، شکست خورد. یه نفری رو مأمور کرده بود که این هر وقت میره سر نهار یا شام تا میاد لقمه رو بذاره دهنش او داد بزنه بگه اعلی حضرت شکست یادت نره، که این حس انتقام توش کمرنگ نشه. و لذا سال بعدش، حالا چند سال بعدش رفت، البته اونجا هم رفت جنایت کرد، همه رو آتیش زد دیگه، که اونا بعد از مدتی به انتقام او اسکندر لشکر کشید تخت جمشید رو آتیش زد. بالاخره گفت انگشت نکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. پس اینم در یکی از معانیشه، معانیش اینه که ارشاده، اصلا نمیخواد بگه لا تسالونی حرام مکروه، میگه نه بپرسی ناراحت میشی، سوال نکن. ارشاده به اینه که فراموشی چیز خوبیه، ندانستن خیلی چیزها خوبه، ندانستن فضیلته. حالا جالبه این که بدونید، حالا داریم بحث و حرف تو حرف میاد، حتی در رابطه با اهل بیت و پیامبر و اینها این هست، خیلی ها گفتن ائمه همه چی رو میدونن غیر اون چیزایی که ندونستنش فضیلته. یعنی اگه امیرالمومنین لیلة المبیت میدونست کشته نمیشه که فضیلت داره، خب منم میرم میخوابم. کسی که بدون کشته نمیشه که بهش نمیگن فداکاری کرد. فداکاری اونه که احتمال کشته شدن بده و بخوابه. برای اگه به شما بگن آقا بدونن همش فیلمه، همش سناریوی خداست، تو اینجا بخوابه هیچ اتفاقی نمیفته، خب هر کی باشه میره میخوابه. لذا اینجور جاها اومدن گفتن اینجور چیزها رو نمیدونه. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان فضیلت درست کنن دیگه، در مقام توصیف فضیلت هم میگن همه چیز را میداند غیر از اون چیزهایی که ندانستنش فضیلته. حالا اینکه دلیل کلامیشیه بحث دیگه، یا تصویرشو داریم میکنیم. منها معنای دیگهش یأسه. اکثر رایب در هم کتب ثلاثه مثالایی هم آوردن، لا تعتذر الیوم، لا تعتذر الیوم یعنی هیچ عذری نمیشه اون روز آورد، قیامت روز عذر آوردن نیست، یعنی فایده نداره، یعنی هر کار میکنید اینجا بکنید، اون بر دیگه کاری دستتون بر نمیاد. البته اونور به همه یه اندازه نمیدن، یکی هم ممکنه تفضلن بیشتر بدن، ولی عذر قبول نمی کنن. معنای آخری هم که ذکر میکنه توبیخه، یکی مونده با آخر توبیخ براش مثال نزده، ولی برخی از کتاب های لغوی اومدن این شعر عربی رو براش مثال آوردن، لا تنه عن خلق و تأتی مثله آرون علیک اذا فعلت عظیم. میگه کاری که خودت میکنی و ازش نهی نکن، این اگه انجامش بدی آر خیلی بزرگیه. راستم میگه، حالا من هی به حضرت عالی بگم آقا مال مردم نخور، مال مردم نخور، مال مردم نخور، حضرت عالی هم فرض کن قبول بکنی، پس مردم میبینی ای خود منده خوردم، این آرون علیک، این یه آره بر تو، یه آر عظیمی، آر بزرگیه. به نوعی همون رتب خورده من رتب کی کندم هست که در مثال مبارک پیامبر و اون مثال در خرما مطرح شده بود. حالا این چیه؟ توبیخه، میگه نکن این کارو. لا تنهن خلقن، توبیخ میکنه این فرد رو. توبیخ یعنی چی؟ یعنی ظاهرن یه امر اخلاقیه، نه کراهته، نهی اخلاقیه، نه کراهته، نه تحریمه، صرفاً تنبه به اینه که این کار کار زشتیه، نمیخواد بگاله اگه این کار رو بکنی حرامه، این کار رو بکنی مکروهه. یه قبلاً اشاره کردم براتون، ما یه چیزی داریم امر اخلاقی، فقها ها به کار میبرن، اما هیچ جا در اصول نگفتن این چی چیه. امر اخلاقی قبلا اشاره کرده بودیم. مثلا میگن آقا این در قرآن که گفته، این نه، این امر اخلاقیه که گفته این کار نکنید. اصطلاح ژیگولی امروزش در ترمینولوژی واژه های فقه و اصول، امر اخلاقی معنا نشده. امر اخلاقی یعنی ارشاد به آداب اجتماعی، یا به حکمی که در سنن و ادب اجتماعی. اگر مثلا ما میگیم لا تنابزو بالالقاب، که موارد اینه، لا تنابزو بالالقاب رو گفتن این آقا اینا عوامر و نواهی ارشادی نیست، اینا عوامر و نواهی اخلاقیه، تحریمی نیست، تنزیهی نیست، ارشادی هم نیست، چی اخلاقیه؟ درستم هست، چون پیغمبر فقط که نیمده حرمت و کراهت اخروی بر شما بگه، ادب جامعتون هم هست. بخاطر ادب هم یه چیزیه، میگه آقا مؤدب باش، پاتو دراز نکن. یه کسی میاد فرض کن دهنت خوشبو باشه، موتو شونه بکن، انقدر شلخته پلخته نیا بیرون، مردم رسیدن بهشون احترامی بذار. حالا نمیخواد بگه کسی واقعا موشو شونه نکرد، دهنش بد بو بود، این فردای قیامت میگیرن شلاقش میزنن، چه کراهتن چه تحریمن. نه، آداب اجتماعی. اینم داره میگه این کارو نکنی، ادب اجتماعی، نهی نکن چیزی که خودت انجام میدی. ما هممون این کارو میکنیم، ما یعنی هممون که میریم رو منبر میگیم ایها الناس خوب باشید، تقوا پیشه کنید. خب خودمون که نمیکنیم 100%، که اما داره میگه اگه میخوای اون اثر بکنه، اول در خودت اینو بخشیشو ایجاد بکن، و الا آرون علیک اضافه التعظیم. آخرین مثالی که مستعمل فیهی که مرحوم سید مجاهد زده، تهدیده با حی جیمی به معنی محدود کردن. ظاهرن هیچ مثال هم نزده، ظاهرن مرادش یعنی مثل نهی عقیبه، امر که داشتیم میگفتیم قبلا، میگفتیم امر عقیب حضر، اینجا نهی عقیب امره. امر عقیب حضر چی بود؟ اینجوری بود، میگفتن آقا از صبح هیچی نخور تا غروب، غروب بخور. میگه تا حرم هست صید نکنید، حرم که تمام شد فستادو. این نمیخواد بگه صید کنید حرام واجبن، استحبابن، ارشادن، نه، میخواد بگه نقطه پایان و حرمت اینجاست. این ورم همونه، من به شما میگم حضرت عالی از اینجا میری تا کاشون، از کاشون به اونور نرو، یا میگم از الان میشینی اینجا درس میخونی تا ساعت 12، از 12 بعد دیگه نخون. نمیخوام بگم نخون یعنی بعدش اگه خوندی حرامه یا مکروهه، یا اگه از کاشون اونور تر رفتی حرامه یا مکروهه. میخوام بگم حد وجوب کاشونه، حد وجوب ساعت 12 است، محدودش کنه. نقشی که امر عقیب حضر داشت اینجا نهی عقیب امر داره. این تا اینجا در عبارات سید مجاهد بود. دو تا چیز مثال دیگه مستعملان فیه دیگه هم در کتب بقیه علما آمده. یکی تسلیت، گفتن برای تسلیت به کار میره، مثل لا تحزن در قرآن، و قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، تسلی بهش داده، آرامش بهش داده. نمیخواد بگه حالا اگه محزون بودی حرامه، اگه محزون بودی مکروهه، در مقام تسلی دادنه. به معنای اینو صاحب معالم آورده، در حاشیه معالم آوردن. فکر میکنم مال مرحومه، اگه اشتباه نکنم مال مرحوم خونساریه. مرحوم ملا مهدی نراقی هم در انیس المجتهدین یه معنای دیگری رو آورده و اون شفقت، یعنی مستعملون فی. مثالش هم اینه، گفته عرب میگه لا تتخذ الدواب کرامتن، از باب کرامت شما چارپایان رو نگیرید، یعنی بر چارپایان رحم بیارید. یه بحثی هم از تو فقه دارن که حیوان خانگی سنگدلی میاره، مثلا اگه مرغ تو خونه است نکشیدش، یه عمر با هم زندگی کردید، این هم مثال با عنوان شفقت میاره. خب آیا این مستعملون فیها واقعا در این معانی استعمال شدن؟ حرفش چیست؟ فردا شد.